فرصت خداحافظی خداحافظی است و خدای مهربان می سپاریمتان. خدا نگهدار دوستان.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدید بنده هم تشکر بکنم از حضور گرم و گیرای شما شنونده های عزیز و ارجمند در نشرات صبحگاهی رادیو دری. صبح قشنگ و زیباییست که البته خب حالا دیگه کم کم از حالت صبح خارج میشه و میریم به طرف ظهر، و حالا چند ساعتی هم به ظهر مانده، چند ساعتی هم از طلوع صبح گذشته، در وسط راه هستیم. در حقیقت کل مطلبی است که در هر قسمت از زندگی که ایستاده هستیم، در هر موقعیت از جغرافیایی که حضور داریم، در هر ثانیه از زندگی که قرار داریم، سعی کنیم لحظات را به نحوی بگذرانیم که لحظات زیبایی باشد و اخلاق خوب و اخلاق سرشار از عشق و محبت میتونه به یک زندگی موفقیت آمیز برای هر انسانی کمک بکند. چون واقعا اخلاق از نظر و دیدگاه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیه اصل مهم در ارتقای زندگی انسان هاست. خب دوستان شما را زیاد معطل نمیگذاریم، میریم تکرار برنامه کلام ناب را که بخشی از صحبت های جناب حجت الاسلام جاویدان هست تحت عنوان تجارت دنیا را با هم بشنویم.
بدران صفای یاران با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم،
قرآن از یک تجارت سخن میگه، میگه زندگی شما یه تجارته، تجارتیست که ممکنه سود کنه، ممکنه خیلی سود کنه، ممکنه ضرر کنه، ممکنه خیلی ضرر کنه. این حرف قرآن. مثلا تو این آیه اوائل سوره بقره میگه اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى، اینا ضلالت را به هدایت فروختند، هدایت را فروختند، ضلالت خریدند. خب فما ربحت تجارتهم، اینا تجارتشون سود نکرد. تجارت چی؟ تجارت عمرشون. حالا این حرف رو ما حرفشو حالا میزنیم، نمیچشیم، نه عمیقا میفهمیم، فقط میشنویم. یه روزی یادم اینا رو به طور عمیق میفهمند، این تجارت عمر من ضرر کرد یا تجارت عمر من سود کرد. اگر تجارت عمر آدم سود کرد که خوش به حالش، اگر خیلی سود کرد خیلی خوش به حالش. یه وقت هم میرسه که دیگه این تجارت اندازه نداره، اندازه نداره سودش، از حد میره بیرون. اگه یادتون باشه این حدیث هم قاعدتا شنیدید، فرمود که یه دسته عمل میکنن مثل غلامان، از ترس شلاق عمل میکنن. یعنی من که این گناه نمیکنم، من که این واجبم و نمازم و عمل میکنم، حتی از جهنم خب نداره، خوبه، این هم خوبه. هم خوب اینا میشه تجارت، از نوع تجارت غلامان. خیلی سطحش پایینه. این که خیلی سطحش پایینه سر و ته نداره، اینی که سطحش پایینه سودش سر و ته نداره. این که سودش کمترینه.
یه دسته مثل تاجرها عمل میکنن،
همین هر نمازی که میخونه، هر دعایی که میخونه، هر کاری که میکنه به امید ثوابش انجام میده. به مرحومش خرجبلی خیاط هر شب مثلا تو مفاتیح میگشت، یه نمازی گیر میبرد، توی نماز گفتن مثلا این مقدار ثوابه، این مقدار هم چیه، این مقدار چیه و میخوند. یه شب هرچی که هرچیزی گیر نیبرد، اون نمازی که اون شب میخوند به فکر ثواب نبود، یعنی به امید یه ثوابی به این اندازه ثواب نبود. شب تو عالم خوابش گفتن که امشب نمازت قبول شد، مثلا اون شبا که به امید ثواب میکردی، این شب که به هیچ امیدی نکردی، فقط به قصد قربت خالص ثواب نیت کردنم خلوص رو به هم میزنه. نه هیچی نظر نگرفتی، درکت نماز همینطوری برای خاطر خدا خوندی، این مثلا اینطور شد. حالا همین رو هم عرض کنم، یه وقتی تو اون حدیث دارد که اینا تقریبا سه تا حدیثه، میفهمن یه کسانی هستن که نه به امید ثواب نه از ترس عذاب، چون خدا را اهل میداند. فرمایش امیرالمومنین من بل وجده اهلا للعباده، او شایسته است که پرستشش بکنی، او شایسته است که من سر در برابر او به خاک بگذارم. ما همینطور سرمون میذاریم به مهر دیگه، ما نماز میخونیم، حالا بعد از نماز سر همینطوره میذاریم به مهر. خب خوبه، عیب نداره، من او را شایسته میدانم که سر در برابر او به خاک بگذارم. اونا دیگه اندازه نمیشه، براش وزن نمیشه قرار داد. تو بعض روایتاش داره از همین دست روایت که سه قسم میکنن عبادات رو، میفرماد که حبن، چون خدا رو دوست دارم عبادت میکنم. اینا بینید اندازه داره، این دیگه اندازه نداره. خب یدی که خوش به حالشون نمیشه، سود تجارتشون بی حد. اویس قرنی رو نگر شنیده باشین، یه شب میگفت امشب شب رکوعه، شب تا صبح در رکوع بود. یه شب میگفت امشب شب سجوده، شب تا صبح در سجده بود. اینو اگه سجده ثواب داره نمیشه. آدمی که به عنوان که سجده ثواب داره سجده میکنه، ده دقیقه، یه رو، نیم ساعت خسته میشه، کمرش درد میگیره. چرا کمرش درد نمیگیره؟ چرا خسته نمیشود؟ شب تا صبح سجده. این کسی که درد نمیگیره از سر محبت داره عبادت میکنه، و اون از کردیم بهشتشون دیگه حد و مرز و اندازه نداره، تجارتشون سودش بی حسابه.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همزمان با شنیده شدن صدای 4 انفجار در شمال کابل، صدای فایر و درگیری در منطقه خیرخانه پایتخت افغانستان شنیده شد. افغانستان در ماه‌های گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و کندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان با تایید عملیات نابودی عناصر تروریستی در کابل گفت عملیات تعقیب و گریز عناصر مسلح در منطقه 500 فامیلی در خیرخانه ادامه دارد. تکور جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
کشت گندم در ولایت ننگرهار به گونه رسمی آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
کشت گندم در ولایت ننگرهار به گونه رسمی آغاز گردید. مسئولان همچنان در این ولایت از افزایش میزان حاصلات در سال آینده خبر داده است. دهقین در ولایت ننگرهار هم مثلا با توجه به وضعیت آب و هوا کشت گندم را در نیمه دوم ماه عقرب یا ماه هشتم سال آغاز می نماید. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار بر رسانه های خبری گفته است که کشت گندم در این ولایت به گونه رسمی آغاز و مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت مالداری و آبیاری با کشت کردن گندم در فارم تحقیقاتی مربوط اداره زراعت در شهر جلال آباد آن را افتتاح نمود. رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفته است که در سال روان به کمک اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد برای بیش از 27,000 دهقین مقدار 4,000 تن تخم های اصلاح شده گندم و کودی کیمیاوی توزیع گردیده است که به نسبت سال گذشته دو برابر بیشتر می باشد. همچنان از سوی کارکنان مسلکی این اداره به دهقین آموزش های لازم در این خصوص نیز داده شده است. مولوی عبدالستار محمد افزوده است در صورتی که آفات طبیعی نباشد امکان افزایش حاصلات گندم در سال آینده به نسبت سالهای گذشته در این ولایت وجود دارد. کشت گندم در ولایت ننگرهار همزمان با کشت تریاک صورت میگیرد. ولایت ننگرهار یک زمان در سطح کشور در کشت و تولید تریاک در ردیف دوم قرار داشت، اما یک زمان میزان کشت تریاک در آن به صفر رسید. در سال گذشته نیز مقدار زیادی تریاک در آن کشت گردیده بود، اما در سال روان به دهقین هشدار داده شده در صورتی که در زمین هایشان تریاک کشت نماید مورد پایگرد قانونی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه تاکید کرد. باز هم همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ بر ترویج مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه تاکید نمود. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه تاکید نمود. قریشی بدلون مدیر نمایندگی آژانس دولتی باختر در ولایت ننگرهار که با نمایندگی از اداره ولایتی با رسانه ها صحبت می نماید می گوید سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ تاکید نمود که ریاست های اطلاعات و فرهنگ در ولایت مکلف بر تهیه برنامه های فرهنگی و ارائه معلومات به مواقع به مردم هستند. به گفته قریشی ملا خیرالله خیرخواه همچنان بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین جامعه و تهیه برنامه‌های متکی به ارزش‌های اسلامی و ملی که حاوی پیام‌های وطن‌دوستی باشد با جوانان تاکید نمود. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان همچنان برای تداوم فعالیت رسانه‌های غیر دولتی گفت در کنار تقویت رسانه‌های دولتی با رسانه‌های غیر دولتی نیز در محدوده صلاحیت های کاریش کمک و همکاری می نماید.
او پا زمان که دده جمن او کلاله چه مونگا با خصوصی رسنده چه کمی اغوی تبا مونگا یو چه امکانات برابره او. یعنی هدف دا او چه دوی سره با مونگا همکاری کو پا اغو برخو که چه زمونگا دا همکاری ضرورت وی دوی سره.
مدیر آژانس دولتی باختر افزود سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ مشکلات و پیشنهادات مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ را استماع نموده در حال آن اطمینان داد. با آن هم که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان بر مشکلات موجود در عرصه رسانه‌ای در کشور رسیدگی های صورت گرفته، کمیسیون رسیدگی با تخطی های رسانه‌ای با تازگی دوباره فعالیتش را آغاز نموده و تعهدات حل مشکلات دیگر نیز داده شده، اما مشکلات موجود در بخش دسترسی به اطلاعات در رسانه های مختلف هنوز هم حل نشده که رسانه های غیر دولتی خواستار حل آن می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. خبرهای نشر شده مبنی بر اخاذی نیروهای طالبان و افراد استفاده جو از دریوران شاهراه تخار کابل صحت ندارد. همکارم سمی خاوری در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
خبرهای نشر شده مبنی بر اخاذی نیروهای طالبان و افراد استفاده جو از رانندگان شاهراه تخار کابل صحت ندارد. شماری از راننده های تخار در بندر کابل میگویند بعد از اینکه پول نمایندگی و ترانسپور را هنگام حرکت در تخار تسلیم نمودند الا کابل با هیچ مشکل مواجه نمیشوند. این راننده ها گزارشات نشر شده مبنی بر اینکه از تخار الا کابل با مزاحمت های همراه هستند را رد نموده میگویند نفس اخاذی شایعات است.
اسم محمد قاسم دیگر دریور تخار کابل دیگر اینجا نمایندگی پارچه نمایندگی ما میگیریم پارچه ترانسپورت میگیریم از تخار الا تا کابل در دیگه هیچ مزاحمت نیست از ما هیچ کس پول نمیگیره خبر دروغ است شایعات از دیگه هیچ گپی نیست.
باز محمد راننده‌ای که بیش از 20 سال میشود در شهرهای تخار کابل کار میکند او میگوید از نمایندگی و ترانسپورت پارچه میگیرند و الا کابل دیگر شاهد هیچ مزاحمت و اخاذی نمیباشند. او میافزاید کرایه یک نفر الا کابل 1600 افغانی است و این برایشان قناعت بخش میباشد.
ما بازنامه هستم دریور لاین کابل اینم یا ترانسپورت پارچه میگیریم نمایندگی پارچه میگیریم دیگه تا کابل از ما کس پیسه نمیگیره دیگه هر کس میزند دروغ است. هیچ جای به نام پیسه دیگه کس نمیگیره هر کس گفته دروغ گفته بار. ما دوره والگوی نبیسته چند سال میشه 27 سال میشه 26 سال میشه 25 سال میشه.
محمد عارف راننده دیگری است او چنین میگوید.
محمد عارف از ما تفر ولت دم دریور لاین کابل است نکاس پیسه میگیره قانونی کرده من اینجا اماراتی 1600 تایید کردم 1600 کردم 3 سال میشدم لاین است چه پول یگه نمیده نمایندگی میگیره یک ترانسپورت میگیره نمایندگی میگیره 200 روپا ترانسپورت میگیره 160 روپا.
در همین حال نماینده بندر کابل در تخار میگوید تا هنوز هیچ راننده ای در مورد اخاذی به این نمایندگی شکایت درج نکرده است و این خبر نادرست میباشد. ضیاءالله نماینده بندر کابل میگوید راننده ها از این بندر به سایر ولایت های افغانستان مسافر میبرند اما هنوز به هیچ مشکل مواجه نشده اند و امنیت در شهر نیز برقرار میباشد.
ضیاءالله از ولایت تخار به حیث نماینده ولایت تخار در بندر کابل نماینده هستم. همه رو دریور ما کابل میرن مزار میرن قندوز میرن از طرف شب از طرف روز حالا خدا هیچ گپی نیست فعلا دمق وقت تا بانوس نه اشتباس این تاوتی هست دیگر هیچ مشکلی نیست حالا خدا امنیت هم تامین است هیچ مشکلی نیست هر تاثر افغانستان امنیت تامین است و ترای ما مزار هم میره امنیت تامین است از طرف شب از طرف روز هم میره هیچ مشکلی نیست.
این در حال است که در چند روز گذشته خبرهای مبنی بر اخاذی از رانندگان شهرهای تخار کابل در بعضی از رسانه ها منتشر شده بود موردی که اکنون نماینده بندر کابل در تخار و راننده ها آن را رد می کنند. سمی خاوری رادیو دری تخار.
نگرانی شهروندان هرات در غرب افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال و گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
شهروندان هرات در غرب افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال نگران هستند و میگویند با وضعیت موجود مردم هرات ماهای سختی پیش رو خواهند داشت. چند روزی است که هرات، بادغیس و غور روزهای سرد پاییزی را تجربه می کند. مردم میگویند شرایط بد اقتصادی، بیکاری، افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و سوخت دست به دست هم داده و زندگی را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. آنان هشدار می‌دهند که اگر قیمت مواد سوختی، دارو و غذا همچنان بالا باشد، هزاران تن از ساکنان این ولایت‌ها روزهای زمستان را با شکم گرسنه در خانه‌های سرد سپری خواهند کرد. شهروندان هرات از مسئولان محلی این ولایت خواستند تا نظارت بهتری از قیمت‌های مواد اولیه زندگی مردم داشته باشند و به افراد سودجو اجازه ندهند که با جان انسان‌ها بازی کنند. در چندین نقطه از شهر هرات که محل فروش چوب، زغال و گاز است، برخلاف سال‌های گذشته، تعداد اندکی از مردم برای خرید آمدند. حمیدالله از شهروندان هرات می‌گوید به نسبت بیکاری و اقتصاد ناپایدارشان توان خرید را ندارند و خدا می‌داند که در روزهای سرد پیش رو چه بر سرشان خواهد آمد.
نسبت به سابق کاروبار کمتر است. مردم هم مجبور است که هر چیز خور هر چیزی که لازم داره کمتر بگیره چرا که عاید مردم کمتر است و حالا این زغال قیمت از این بالا رفته به 180 رسیده 175 رسیده حالا ما نتونستم که همون مقداری که ضرورت دارم بگیرم.
غلام صدیق باشنده هرات گلایه های مشابهی از وضعیت دارد. او میگوید چند روزی است که هوا سرد شده و هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. وی در حالی که بغض سنگینی گلویش را میفشرد گفت برای پیدا کردن مبلغ پول برای خرید مقدار هزوم و زغال مجبور شده است به دروازه های خانه های آشنایان برود و از آنان پول قرض بگیرد. او نگران این است که این پول ناچیز را چگونه بازپس بدهد.
تا
ناتوانی خو هست دیگه، مجبوریم چیکار کنیم دیگه، از اینکه بچه ها ما بمورد دیگه مجبوریم قصد کنیم، فرض کنیم، ازون بخریم، بچه کفلا خود نگاه داریم ما.
این مشکلات تنها گریبانگیر مصرف کنندگان نیست. شماری از فروشندگان مواد سوختی در هرات هم از این وضعیت ناراحت هستند و میگویند فقر، تنگدستی، نبود کار و اشتغال و از جانب دیگر بلند رفتن بهای مواد سوختی باعث شده است که توان خرید مردم به شدت کاهش یابد. این فروشندگان که در نواحی نهم، پانزدهم و دوم شهر هرات دکان فروش زغال، چوب و گاز دارند، حکومتی ها را به کمکاری در این بخش متهم کردند و میگویند در طول سالهای گذشته و به نسبت همین بی‌توجهی ها همزمان با فرارسیدن فصل سرد بهای مواد غذایی و سوختی بالا می رود و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. این فروشندگان اظهار داشتند هنوز هم سر وقت است و مسئولان شهرداری و والی هرات برنامه‌ای را به منظور کنترل قیمت‌ها اجرایی کنند تا بیشتر از این آسیبی بر مردم وارد نشود.
قیمت زغال نسبت به پارسال زغال بالا رفته، چوب بالا رفته. آنی رقم کار غریبی نیست، کسی نیست که بیا که یک من زغال بخره یک من چوب بخره.
زغالا که هست از دری سوفه از مزار شریف ما میاریم، تیلر بس میاریم به زینجی، ای به 14.5 به بالای ما بفتاده میدیم به 15000، به هر تون 500 افغانی ما فایده میخوریم. از تاجر خود ما میخواهیم که نخره گاز و کنده و زغال اینا کار یک پورگه که کمتر کنه که مسلمان ها بتونه به توان اینا دیشته باشه که مسلمان ها بخره.
یعنی دو مترگا سویلی دیشتیم در روز فروشات دیشتیم، ولی یک مترگا گاز ما در روز دو سه روز میره بیشتر، فروشات هم کم شده، مردم هم خیلی کمتر شده. یعنی یک پیکنیک میاره از 20 ریپه گاز میکنه، کپسول میاره 100 ریپه گاز میکنه.
از سوی دیگر مسئولان شهرداری هرات میگویند مشکلات مردم را به خوبی درک میکنند و همه روزه به منظور کاهش قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گران فروشی هیئت نظارت کننده از بازارها گزارش هایی را برای این اداره می آورد. ملا سمیع الله مسئول نظارت و ارزیابی بازارها در هرات تصریح کرد کمیسیون بررسی و نظارت از فروش و قیمت مواد غذایی و سوخت در این اداره فعال است و اعضای آن را مسئولان حکومتی و نمایندگان اصناف تشکیل می دهد.
یک کمیسیون تشکیل دادن که به طور روزمره از تمام مواد خوراکی و مواد ارتزاقی و همچنان مواد سوختی در سطح شهر هرات نظارت و مدیریت و کنترل می نمایند.
همه ساله شهروندان افغانستان و به خصوص ساکنان حوزه غرب این کشور با فرارسیدن روزهای سرد پاییز و زمستان با مشکلات نبود مواد سوختی و افزایش بهای مواد غذایی روبرو هستند. به دلیل نبود امکانات هنوز هم مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از بخاری های هیزومی و صندلی استفاده کنند. اما هستند هزاران خانواده ای که به کمترین این امکانات هم دسترسی ندارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و همونطور که میدانید در این مجموعه با موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته ویژگی های خانواده های متعادل را عنوان کردیم، ویژگی هایی چون میل به رشد و ترقی یک دیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به یک دیگر، مشارکت و تعاون در امور مسائل خانواده از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم و حالا به موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین میپردازیم. با ما همراهی کنید. از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تاکید می شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر هست. یکی از آفتهایی که خانواده ها را تهدید می کند، رشد خواسته ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته ها آرامش زندگی به هم می ریزد. زنان و شوهران جوان غالبا از این جنبه آسیب می بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه دار شدن احساسات آنها می شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته می شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش می یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را برای ورود عامل تفرقه و تزلزل در زندگی می‌بندند. به این ترتیب در مورد خواسته های خود و نوعی توافق دست پیدا می‌کنند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می‌کنند. در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلاف منافع شخصی مشهودتر و آشکارتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیتی صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی، پایه های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافاتشان پیدا کنند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده های وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می کند. در این گونه خانواده ها منطق کنار می رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. عزیزان، مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی می توانند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کنند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجحیت پیدا کند. از این رو مرد و حکم مرد بودن و زن و موجب زن بودن هیچ کدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. شنوندگان عزیز برنامه رازهای زندگی، دعوت میکنم در ادامه بحث امروز صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد شجاعی را بشنوید.
آقایون که منطق‌گرا هستند، تحلیلگر هستند، بعضی وقتا بر منطقشون غلبه بکنن و حالت احساس و عاطفه رو در وجود خانمشون تقویت بکنن. بذار واسه مثال بزنم. آقا اومده خونه، خسته است. ساعت چنده؟ ساعت 6 بعد از ظهره. ساعت 5 صبح میخواد بره سر کار. عقل چی میگه؟ منطق چی میگه؟ میگه که آقا باید بیاد نماز بخونه، شامشو بخوره، بگیره بخوابه تا 5 صبح بره سر کار. ولی احساس چی میگه؟ خانم برگشته میگه فلانی دلم تنگ شده برای مادرم، امشب بریم شام خونه‌شون. اینجا باید آقا بر منطقش غلبه بکنه تا زندگی شکل بگیره، چون اون لحظه خانم احساس و عاطفه‌اش گل کرده، دوست داره مادرشو ببینه. اون لحظه آقا میدونه چی بگه؟ بگه خانم حضرت زهرا، بعضی وقتا دینی معامله کنید. خانم جان تو میدونی من خستم، ولی به خاطر زندگی من نیت میکنم برای شما، نذر میکنم، نیت میکنم، این خیلی که دارم انجام میدم. درسته خانمم نمیدونه من خستم، ولی از لحاظ عاطفه میخوام اینو واسش انجام بدم. میبینی با اون خستگی زن بچه رو برم داره میرن خونه مادر خانوم، شامو میخورن، آخر شب برمیگرده، فردا سر کار که میخواد بره اذیت میشه، ولی احساس عاطفه رو تامین کرد. این میشه همون روش محبت افزایی. این همون چیزی که ما لازم داریم تو زندگی. چون زنا احساسی عاطفی هستند، متاسفانه خیلی از آقای خانماشون تو عاطفه تحویل نمیگیرن. به خدا قسم خانم ها کادو نمیخوان، پول نمیخوان، خانم ها یه ذره محبت میخوان. درسته یا نه؟ خانم ها شما هم نشون میدید احساس عاطفه رو. یکی از احساس عاطفه که خانم ها نشون میدن اینه، ما یه طرفه نریم جلو. اینکه همسر وقتی میره سر کار به بدرقش برو تا دم در خدافظی کن باهاش. بعضی نمیرن تا دم در. آقا دوست داره ببینه خانمش انقدر ارزش داره این آقا که خانم از خوابش میزنه. مادر بزرگم یه چیز تعریف می‌کرد، فکر کنم افسانه است، میگه وقتی با بزرگ میرفت کارخونه، ما 5 صبح بلند می‌شدیم نماز می‌خوندیم، بهش صبحانه میدادم، تا دم در میرفتم پشتش آب می‌ریختم. گفتم میگی میشم الان آقایون دارن میرن سر کار، من نمیگم خانم برو دم در، نمیگم پشتش آب بریز، نمیگم صبحانه بده، پلی که تو باز کن، خدا حافظ. این عاطفه رو باید دو طرفه برقرار بکنید انشاءالله که زندگی ها شکل بگیره.
دوستان، پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منش منطقی از جمله توصیه های مؤکد اخلاقی در آموزه های قرآن شریف و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانواده آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین به وجود می آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند. پیامبر اسلام تاکید می کند حق را بگویید اگرچه به زیان شما باشد. در سبک زندگی اسلامی توصیه شده که در گفتگو با همسرتان از منطقی قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب می‌رساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. عفو و گذشت و مدارا نیز از دیگر اصول حاکم بر خانواده در سبک زندگی اسلامی است. اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسان‌های مؤمن می‌شمارد. سیره پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سایر معلمان بشریت نشان می‌دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسان‌های گمراه را فراهم کردند. آموزه‌های اخلاقی اسلام مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می‌کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و بدور از تنش دعوت می‌کند. مدارا در برابر رفتار نامناسب راهکاری است که می‌تواند بر روابط خانوادگی آرامش بخشد، اما برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا با آسیب‌های از جمله افزایش رفتارهای نادرست همراه نشود. شنوندگان ارجمند، تشکر که با ما همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
ای قرار دلهای بیقرار، امروز هم با یاد تو و با نامت اوج میگیرم و شتاب به سوی قراری نیمروزی، رو به قبله کنار سجاده با خودت. بسم الله النور. سلام دوستان، روزتان پر از نگاه پرمهر خداوند. دوستان از رادیو دری در خدمت شما هستیم با قرار بندگی و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:37 دقیقه و 28 ثانیه خواهد بود. راضی باش به هر لقمه‌ای که خدا روزیت کرده، خدا را شاکر باش به خاطر دعوتنامه اذان. اسم مبارکش را بر قلب و زبان جاری کن، صدایش بزن و بگو یا رب العالمین.
نوای رب العالمین عرشیان را به سکوت سپرد و صدایی در عرش تنین گرفت. قرآن صوت اهورای اهل ایمان، قرآن کتاب آسمانی همه قرار مداران هستی.
عزیزان همراه، در ادامه برنامه قرار بندگی که از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیمتان میکنیم، همراه خواهیم بود با کارشناس محترم جناب مهدی رستمی.
یه آیه خیلی ویژه‌ای داره سوره مبارکه نجم که نوعاً آدم ها از این آیه خیلی هم استفاده میکنن. آیه 39 سوره مبارکه نجم: و ان لیس للانسان الا ما سعا. آدم ها زیاد از این جمله استفاده میکنن، لیس للانسان الا ما سعا. البته خب بستگی داره شما این آیه رو با چه لحنی بخونید. ما نوعاً آیه رو اینجوری میخونیم: لیس للانسان الا ما سعا. دیگه همون قدری که آدم تلاش میکنه از آدم میخوان دیگه. این آیه اینجوریه: لیس للانسان الا ما سعا. انسان نیست مگر اینکه سعی کنه. ما سعاشو کردیم بهانه، میگیم آقا هر چقدر که انسان دیگه توان داشته باشه دیگه ازش میخوان دیگه. البته این جمله درسته ها، اگه این جمله غلطه، این جمله درسته، اما اون حسی که باید از این به انسان منتقل بشه اینه که تا جایی که میتونی تلاش کن، نه اینکه من تا جایی که میتونم تلاش میکنم. ما این رو میکنیم یه ابزاری برای تلاش مضاعف نکردن، در صورتی که این آیه داره میگه تا جایی که میتونی تلاش کن. لیس للانسان الا ما سعا. تا جایی که میتونه باید تلاش کنه. و اما یه حقیقت بسیار بسیار مهم، گفتیم با پیامبر گرامی اسلام نگاه کنیم آنگونه که ایشون نگاه میکنه عالم هستی رو. الان میخوام بگم که خب حالا اگر یکی بره بالا تو ملکوت بشینه، از آدمای روی زمین چی میبینه؟ و ان سعیه سوف یرا. از اون بالا سعی انسانها رو میبینن، نگاه نمیکنن قد یه نفر چقدره، نگاه نمیکنن مالش چقدره، نگاه نمیکنن مدرکش چیه. به تعدد کارهاش، به تعدد برنامه‌هاش، به تعدد مدیریتاش، به تعدد لوازم و اسبابش، به تعدد فرزندانش، به تعدد کتابایی که نوشتن، به اینا کاری ندارن. و ان سعیه سوف یرا. اون چیزی از انسان که از زاویه دید ملکوت دیده می‌شود، سعی انسان هاست. از اون بالا سعی من و شما رو می‌بینن. خدا از اون بالا به استعدادهای آدم‌ها نگاه نمی‌کنه. خدا از اون بالا به هوش انسان‌ها نگاه نمی‌کنه. خدا از اون بالا نگاه می‌کنه ببینه تلاش آدم‌ها چقدره. این یه مطلبیه بر همون روایتی که بحث وجود مقدم همنشین ایشون در بهشت کیه. و بعد خدا جوان قصابی رو معرفی می‌کنه که کارش این بوده که از مادر ضعیف و ناتوانش نگهداری می‌کرده. فکر کنید موسی علیه السلام، شکافنده رود نیل، نجات دهنده بنی اسرائیل، رونده بر بالای کوه طور، همنشین یک انسانی میشه، یه جوان قصاب که کارش در زندگیش این بوده که مادرش رو نگهداری بکنه. چرا؟ خدا نگاه نمی‌کنه ببینه
رزومه اجرایی حضرت موسی و هر انسان دیگه چیه و رزومه بقیه؟ چون انسان ها متفاوتن، یکی باهوشه یکی کمهوش، یکی فرصت رشد پیدا میکنه و یکی پیدا نمیکنه. خدا نگاه میکنه چقدر تلاش و سعی میکنن. اگر انسانی پیمانه تلاش و سعی خودش رو پر کرد، در بالاترین جایگاه ها در روز قیامت قرار میگیره. پس ناراحت نباشیم اگر چیزی رو دیگران دارن و ما نداریم، خوشحال نباشیم اگر چیزی رو ما داریم و دیگران ندارن. در قیامت نگاه میکنن کی چقدر تلاش و سعی کرد. پس انسان نیست مگر سعیش. تا میتونیم تلاش کنیم.
در آستانه اذان ظهر امروز با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان آیات 267 تا 271 سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری با نوای استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طويلا
إلهي إلهي خدایا فردا برای تنبه دیر است امروز هوشیار ما کن
بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً إلا سترته ولا رزقاً إلا بسطته ولا خوفاً إلا آمنته ولا سوءاً إلا صرفته ولا حاجةً هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
خدایا خدایا
به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خیش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
وقت رسیدن خورشید است به بلندای گلدسته آسمان. تنها چند قدم مانده، همه ذره ها تشنه رسیدن بانگ خوش الله اکبرند. باران بیوقفه نور در حال بارش است. ظهر زیبایی نجیبش را عجیب برخ کشیده است. وقت وقت قرار است. برای گفتگو آماده ای؟
مولای من
خدایا هدایتم کن، زیرا می دانم چه گمراهی چه بلای خطرناکی است.
الیک قریب المسافه، خدایا کسی که مراد بیاد پیش تو راهش کوتاهه.
قلب اینجوری چه؟ خانه خداست.
کسی که متقیست نماز بخواند تقرب به حق پیدا می کند.
تو قرآن به موسی میگه اولین وظیفه تو نمازه. وقتی به خدا میگه موسی تو از الان پیغمبر شدی، میگه خب پیغمبر شدم چه کنم؟ میگه اقم الصلاه. هیچ واجبی به اندازه نماز مورد عنایت نیست.
قبول باشه نمازتون. لابد راجب سجده سهو شنیدین. این سجده در 5 مورد واجب میشه. اول اینکه بین نماز سهواً حرف بزنیم. دوم اینکه انقدر حواسمون پرت باشه که در نماز 4 رکعتی بعد از سجده دوم شک کنیم که 4 رکعت خوندیم یا 5 رکعت. سوم اینکه تشهد رو فراموش کنیم. فراموش کردن سجده و سلام دادن در جایی از نماز که نباید سلام بدیم هم سجده سهو داره. یعنی بلافاصله بعد از سلام نماز باید 2 سجده سهو به جا بیاریم تا انشاءالله نمازمون قبول حق بشه. در کل با حضور قلب نماز بخونیم که کار به سجده سهو نکشه.
Thank you.
استاد شمشیری.
چیکار کنیم زندگی ها شیرین بشه؟ اراده رو تقویت کنیم. چگونه؟ یک، با خوندن قرآن. دو، با صبر و پرحوصلگی. سوره لقمان آیه